الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الباقر عليه السلام: حدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال: الصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي قد انتهى سودده، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد الذي لا ينام، والصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال. باب چهارم از کتاب شریف توحید صدوق که در ارتباط با تفسیر سوره شریفه قل هو الله احد بود مورد صحبتمون بود. حدیثی که مطرح شد بخشی از آن قرائت شد، توضیح داده شد، بخشی باقی مونده است و از این قسمت به عنوان حدیث سوم شماره گذاری شده که قرائت شد. دوست حدیث هست که خیلی ساده است و روشن است و با توجه به مسائلی که قبلا در احادیث آمده است بحث مشکلی نداره، نیاز به تکرار نیست اونچه که خوندم. و بیان بعدی حضرت در همین حدیث شریف این است که اینجور نقل شده که قال الباقر علیه السلام: کان محمد بن الحنفیه رضی الله عنه یقول الصمد القائم بنفسه الغنی عن غیره، وقال غیره الصمد المتعالی عن الكون والفساد، والصمد الذی لا یوسف فی التغایر. از حضرت باقر علیه السلام اینجور نقل کردن که حضرت از محمد حنفیه نقل کردن. خواستم ببینن که ایشان هم از بیت وحی مطلب رو گرفتن به این ترتیب که همه اینها نزدیک به هم. جمله آخر هم که وَسَّمَدْ أَلَّذِي لَا يُوسَفْ بِالتَّغَایُرُ، تغایر و تغییر و تحول در او معنا نداره. باز هم از حضرت باقر علیه السلام از صمد از سید المطاع الذی لیس فوقه آمر و ناهن مشخص. قال و سئل علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام عن الصمد فقال الصمد الذی لا شریک له ولا یعوده حفظ شیء حفظ چیزی به زحمتش نمیاد کنن، همچنون که در آیت و کرسی میخوانیم که ولا یعودو حفظ و هما و هوال علی العظیم، حفظ آسمون ها و زمین و همه کائنات اینچه این است که ولا یعودو مثل این که نیافریده، ولا یعودو حفظ و شیع ولا یعظب عنه شیع، هیچ چیزی از او پنهان نیست، اوست که بر تمامی هستی محیط است، ولا یعظب عنه شیء، مشخص از وقتی همه چیز به او وابسته است، قائم به اوست، طبیعی است که وقتی خالق همه چیز است و هر چیزی که خلق می شود همچنون که در خلقش خلقتش وابسته است، همچنون در بقایش وابسته است، و به نتیجه بدیهی است که لا یعزب و عنه شیء. حدیث بعدی قال وهب ابن وهب القرشی قال زید ابن علی ابن زید علی زین العابدین علیه السلام الصمد هو الذی اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، و الصمد الذی ابدع الاشیاء، سمد که یک بار در قرآن میشتن نیومده دیگه، کلمه سمد در قرآن یک مورد، ولی همه کمالات الهی و همه مسائل در ارتباط با همین سمد به این صورت مطلبه که در آثار معصومین چنین بیان شده.
لغت معانی آمده
مثلا
برای کلمه
سمد؟ بله، در لغت سمد معنی لاجو فلح آمده، در لغت اینجور معنی آمده که در حدیث هم بود.
این معنی مختلف
هست، اینو معنی است که به عنوان تفسیر اونها که حامل علوم قرآن هستن به عنوان تفسیر و تبیین بیان کردن، و معنی لغوی هم در ضمن همین بیانات آمده که عرض کردیم. و باز بله، و صمد الذی ابدع الاشیاء فخلقها ازدادا و اشکالا و ازواجا، الذی ابدع ابداع کرده، ایجاد کرده، ایجاد کرده اشیاء را، حالا که ایجاد کرده به انواع مختلف، فخلقها از دادن، اشیاء زده هم سرد گرد تضاد با یکدیگر داشته باشند، اشکالا دارای شکلهای مختلف، ازواجا اینها با یکدیگر یک حالت زوجیتی داشته باشند، تقابلی که به این صورت زوج نسبت به یکدیگر تعبیر بشه، و ازواجن و تفرد بالوحده الصمد الذی ابدع الاشیاء، و هم با خودش تفرد بالوحده، به یگانگی و یکتایی متفرد است، بلا ضدن ضدی نداره، ولا شکلن ولا مثلن ولا ند، در ارتباط با این عبارات، عبارت لطیفی است که در مجموع البحرین هست. به نظر رسید که براتون قرائت کنیم، مناسب باشه که در مجموع البحرین در لغت ند قال الحمدانی فی کتاب الالفاظ الانداد والازداد والاجفاء والنظراء والاشباه والاقران والامثال والاشکال نظائر. تمام این کلمات، همه اینها در ارتباط با یکدیگر نسبت به معناشون نزدیک به همان، شبیه به همان. اینجور شد که الانداد والازداد والاکفا کفوها والنظرا والاشباه والاقران والامثال والاشکال اما نظاره نوع عبارات اخرای یک دیگرم، نظیر یک دیگرم. بعد از مفردات راقب نقل کرده از مجموع داره بعد راقب اینجا برای هر کدوم یک خصوصیتی لحاظ شده. اند یقال فیما یشارک فی الجوهریت فقط، و شکل یقال فیما یشارک فی القدر و المساحه، و شبه یقال فیما یشارک فی الکیفیت فقط، و المساوی فی ما یشارک فی الکمیت فقط، و المثل عامون فی الالفاظ کلها. در مفردات راقب برای هر یک از این عبارت ها کلمات خصوصیتی لحاظ شده. مثل هم در ارتباط با همه اونا اطلاق میشه. تکرار میکنم، انت یقال فیما یشارک فی الجوهریه. وقتی گفته میشه چیزی، نت به چیزیست، یعنی در حقیقت و در جوهریت اینها با هم شریکن. میگیم خدا را ندی نیست، یعنی در جوهریت و حقیقت چیزی شریکو نیست. و شکل یقال فیما یشارک فی القدر و المساحه. وقتی میگیم چیزی شکل چیزیست، یعنی اندازه قدر و اندازه و اندازه مساحت و طول و عرض و عمق و اینا مثلا، اینا اینجوری این است که با یک دیگر مشارکن. فی مشارک فی القدر و المساحت. شبه وقتی گفته میشه و شبه یقال فی مشارک فی الکیفیه، اگر از نظر کیفیت دو چیز با هم دیگه شرکت داشتن، اونجا گفته میشه شبه. و المساوی این با اون مساویست فی مشارک فی الکمیه، هر دو یک متر هم، هر دو ده متر هم، هر دو ترین بچه هم. و المساوی فی مشارک فی الکمیه فقط. و المثل عامون فی الالفاظ کلها، یعنی همه این موارد مثل اطلاق میشه. بنابراین این بیان شریفی که اینجا آمده، این توضیحات مناسبش بود که عرض شد. و تفرد بالوحده بلا ضد ولا شکل ولا مثل ولا ند. حدیث پنجم در این باب قال و حبقن و حب القریشی و حدثنا صادق جعفر ابن محمد عن ابیه الباقر عن ابیه علیه السلام ان اهل البصره شکبو الى الحسین ابن علی علیه السلام نامه نوشتن اهل بصره با آقای منصره بسید یسالونه عن الثمر از ثمر سؤال شد از آقا حضرت امام حسین علیه السلام یسالونه عن الثمر فکتب الیهم آقا امام حسین علیه السلام جواب نامه رو عنایت کردن چنین نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم. در آیات شریفه قرآن غور نکنید، خوض نداشته باشید و با یک دیگر به جدال نپردازید. ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه، در ارتباط با آیات شریفه قرآن صحبت نکنید، حرف نزنید، مگر اینکه با آگاهی باشه، روشن باشه. به غیر علم یعنی ما علم مسئله نیست، یعنی آیه است که انسان بر اساس علم و آگاهی در ارتباط با او داره حرف بزنه. معنای اینه اگر چنانچه علم و آگاهی در کار نیست، انسان بی جهت چیزی نگوید. همین این به علمه، به غیر علم چرا؟ یعنی در صدر همون فهم سعید باشید، اینجور نباشه که آگاهی ندارید بعد از پیش خودتون چیز بگید، اینجور نباشه، بلکه تدبر کنید که با اون تدبرتون به علم رسید، بعد با علم هرچی میخواد بگید بگید. حالا از هر جهت اون علم به دست بیاد که صحیح باشه، راه صحیح باشه، بله، تدبری که نتیجه خوبی و نمیشه، بله. فقط سمعت جدی رسول الله از جدم وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شهیدم فرمودن که من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، پر شود جایگاه او از آتش، یعنی محل او آتش خواهد بود، یعنی جهنمی خواهد شد. و ان الله سبحانه قد فستر از ثمر، اون وقت آقا حضرت امام موسی علیه السلام ثمر رو فرمودن خود قرآن تفسیر کرده، فقال الله احد، یعنی ثمر رو معنا کرده قرآن که فرموده است الله الثمر، بعد مضمون شهادت آوردن، نه که این جمله الله احد قل هو الله احد که قبل آمده و با جملات بعد در مجموع الله الصمد، فقال الله احد یعنی قل هو الله احد. حالا کجا تفسیر کرده؟ یعنی بعد از کلمه الله الصمد، بعد از صمد، فقال الله احد یعنی قل هو الله احد. الله الصمد ثم فسره فقال تفسیر صمد چیه؟ لم یلد و لم یولد. ولم یکن له کفوا احد. حالا این بیاناتی که در این حدیث شریف هست بسیار لطیف، فوق العاده دقیق، بسیاری از مبانی را این بیان شریف به صراحت رد کرده است، موضع گرفتن. آقا حضرت امام حسین علیه السلام دقت می‌فرمایید، فرمودن که لم یلد، لم یلد و لم یولد، از خدا چیزی ولادت نیافته، چیزی از خدا متولد نشده، و لم یولد، خدا هم از چیزی متولد نشده. لم یلد است. اون وقت لم یلد رو توضیح دادن. لم یلد همونی که میخونیم تدبر میکنیم کفایت میکنه برای توجه به حدیث شریف. لم یخرج منه شیء، پس لم یلد است، چیزی از او ولادت نیافته، متولد نشده. یعنی چی؟ یعنی لم یخرج منه شیء، چیزی از خدا خارج نشده. لم یخرج منه شیء کثیف، کثیف اینجا معناش کلید نیست، معناش یعنی چیزی کثیفی که ما مقابل تمیز میگیم، یعنی ثقیل، یه چیزی ثقیل در مقابل لطیف هست.
دارای افعال.
بله؟
دارای افعال، افعال داره، کثیف
میگه دارای افعال. بله، یعنی به اصطلاح چیزیست که در مقابل لطیف، این لطیف ها ممکنه ابعادی داشته باشه و خدا ابعاد داشتن هم باز لطیف و غیر لطیف مطرح میشه. بله، مشخصه که مقصود چیه. بنابراین لم یخرج منه شیء کثیف کالولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین، چیزهایی که از اشیاء خارج میشه. ولا شیء لطیف چند نفس، بعضی از شرح ها تفسیر کردن که نفس نیست، نفس، مثل نفس که لطیفه، چند نفس. ولا یتشعب منه البدلات، جدا نمیشود از خداوند متعال خطوراتی، بدوات یعنی خطورات، مثال زده شده کس سنه مثل چوب و نوم خواب و خطره، بگیم یه چیزی به ذهن ما خطور میکنه در ارتباط با خداوند متعال، هم یه چیزی خطور کنه از خدا خارج بشه. من هم ول حزن ول بهجه، از ما سرور سر میزنن، از ما حزن بروز پیدا میکنن، از ما غم و اندوه بروز پیدا میکنن، از خداوند متعال این چنین چیزهایی بروزی نداره. ول هم ول حزن ول بهجه ول ذهن ول بکا ول خوف ول رجا و رغبه، همه اینا صفات مخلوقه و از خداوند متعال بروز نمی کنه. و سامه، کسالت، دلتنگی، بی‌حوصلگی و جوع و شبع، این مشخصه گرسنگی و سیری و تعالی ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء، منزه است، برتر است از اینکه از او چیزی ولادت پیدا کنه. و ان یتولد من شیئون کثیر او لطیف، پس چیزی از او بروز پیدا نمیکنه، یعنی از او خارج بشه. چه کار میکنه؟ ایجاد میکنه. یعنی در مبحث کائنات، کائنات با ذات مقدس حضرت حق نسبتش چیز؟ کائنات متکبر از ذات حضرت حق نیست، یعنی یک حقیقت است که این متکبر شده، مثل دریایی است که موج گرفته، دریایی است که شکم شکم شده، یه چیزی است که به اشکال مختلف در آمده، از او چیزی ترشح نمی‌کنه که او در ارتباط با کائنات اینجور باشه که کائنات از او ترشح پیدا کردن، که در بعضی از عبارات به همین صورت تصریح شده کائنات از سوق ربوبی تنزل کرده. با همین تعبیر روشن، کائنات از سوق ربوبی تنزل کرده و وقت بعضی تطور بر اساس عرفان ابن عربی، مراتب و تشکیک بر اساس حکمت متعالیه، در بطه حکمت متعالیه حالو آخر مرسانه آخرش به ابن عربی میرسه، یعنی تصریح میکنه که ما بونجا رسیدم آخرش. این حرفا نیست. پس هیچ نوع خروجی از حضرت حق لطیف شطیف بیست قش، من گاهی تعبیر کردم که این خیلی لطافت داره، بروز بوی گل از گل، خروج بوی گل از گل، به هیچ وجه از ذات مقدس حضرت حق چیزی بروز نمی کنه. متشعب بشود از خودش، متدبر بشود، از او تنزل پیدا کنه، این تعبیر اونجا راه نداره. حالا تا اینجا که گفتم یک عبارتی دارم، شرح غازی، این شرح توحید صدوق، شرح غازی جناب آقای سعید، باز ذهنم خدا رحمتش کنه مختلف هم داده، چم دیدیم ما توی بزرگان که اینا مستقیم هم دارن، یعنی خیلی وقتا میشه که یک جایی که میرسن خیلی تر تعاملی که اونجا پیش آمد کرده خیلی عالی میرن جلو، باز یک جایی دیگه یه چیزی زمینی خلافش داره، میره اونجا باز چیزی میرن جلو. اونه که استقامت داشته باشن که سرطه حربا تو همه کتاب رو یکی باشه، اول آخر یک کتاب یکی باشه، اینا کم پیدا میشن. ایشان خیلی آخرهای بسیار عالی فوقران بکن میدن، اما گاهی هم مسائلی رو فاطی میکنن که من یه یاد داشتی از بعدی از یادش دارم. حالا ارتباط با این مسئله خیلی جدی آمدن و لم یرد و لم یولد. حالا من تا اینجای که الان خوندم که لم یلد از اون چیزی صادر نمیشه، خارج نمیشه، پس در خلقت مسئله ایجاد است، این حضرت ایجاد. خب چطور میشه؟ خب ما که ایجاد نمیتونیم بکنیم، خب با خود مقایسه نکنیم، از گرفتاری های شمیره که در ارتباط با خدا همش انسان خدا رو با خودش مقایسه میکنه. اگه اول بدبختی اول گرفتاری شد خیر لال و آزابهی عهد اوز ایجاد میکنه برس ازا عراق رشین ان یکون لهو کن و یکون ایجاد. حالا اینجا چنین فهمیدن، همین عبارت میکنم که اذیتتون نمیکنم، قسمت بعدش نمونه انشاءالله برید بعد از ماه صفرتون هفته آیندم که تعطیله قبل از اولینه. فالقول بان المبدا هو الوجود بلا شرط و امره هو الوجود بشرط بشرط لا او بالعکس و المعلول هو الوجود به شرط شیئن و کذا القول و ان المبدأ
هو الوجود و شخصی المتشخص به ذاته الواقع فی اعلا درجه فی تشکیک المشتمل على جمیع المراتب السافره بله جمله. تو اینجا شکمی عبارت احقیق به توضیح بکنم خواهم ردشم که الان انشاءالله جلسه بعد اگر انشاءالله خدا عنایت بکنه توضیح داده بشه، ولی قسمتی که مقصود هست روشنه. و به جمله فالقول به کون المعلول عین العله به ذات و غیره بالاعتبارات سلبیه. اینکه گفته میشه که معلول متولد از علت شده، این تقریبا هست چنین حرفی و کدر قول به جزئیه معلول جزئی از علت باشه سوان خانت من طرف العلت اول معلول. حالا به هر صورتی باز اقوال مختلف دارن اشاره میکنن. من قول بالاصلیت و الفرعیه، او اصل است و بقیه موجودات فرعن، فرعی که نازل اون باشه نه موجود باشه. من قول بالسلخیه، حضرت عرب با موجودات سلق هم باشن، اول ترشح اول عروض، سوا اون کانه ذالک الاخیر من جهت العلت اول معلوم و القول بالکمون و البروز و ما نزاهی ذالک علا حد شرک و الکفر و کل ذالک تولد معنوی. به همه این مبانی مختلف در افکار بشری اشاره کردن، داخلش اتون به توضیح هر کسی من رفتم دیگه دلن. حالا اینشالا اون جلسه بعدش را به شهرش بفردادیم. و قول در کمون فلان را حد شکل برکم و کل ذالک تولد معنوی و تناسل حقیقی و این خودش زاد و ولد حقیقی است. لم یلد و لم یولد است، لم یلد است، به هیچ معنای بلاغت چیزی از او جدا نمیشه. و کل ذالک تولد معنوی تناسل حقیقی و موجبان این مبانی موجبان لتحفظ القائل به. باید یهودی میشه که میگه عزیر ابن الله، این باید سنخی قائل بشه لتحفظ القائل به و مستنزمان لتنصر الزایب الهی. کسی دیگه این حرفا بزنه باید نظرانی بشه چطور حیث و قالت الیهود عزیر ابن الله و نصارا المسیح ابن الله. یعنی لازمه که این ولادت دیگه، یعنی همون ولادتی که نفی شده لم یلده، این مبانی به اینجا گرفتار میشن. و هادا مقیام البراهین القواطع علا بطلان ها و شروط دلائل السواطع علا امها ها احد ها و هو الذی یناسب هذا المقام بل یکون شرحا لهذا الکلام هو انه یلزم علا تلک التقادیر، اگر این مبانی باشه، ان یکون المبدع الاول علت مادیت للکل، میشه علت مادی. اشیا وقتی اشیا از او ترک شو پیدا کرده باشن میشه علت مادی اشیا، علت مادیت للکل. و قد ثبت انه تعالی فاعل محض و انه منتهی الی الباقیه فقوله لم یلد نفی لکونه علت مادیه به اقسامها و لله الحمد اولا و آخرا. خب این هم صحبتی از ایشان در ارتباط با لم یلد. بنابراین این لم یلد خیلی مهم. من یک بحثی داشتم که فرض الهی 16 تا اصل قطعی بحث کردیم، مثلا آیت الله خوی بوده بحث 16 اصل قطعی گفتیم هر کس مثل یک فقیه اصولی از نظر فهم کلام و در تخاطب
قواعد عقلانی اصولی را لحاظ کنه، وقتی به مدارک وحیانی برخورد کنه 16 مطلب را تا سوی که آقا بنده بررسی کردم اصل قطعی در نمیدونه. یکیش اصل لم یلد ولم یولد، دیگه گفتیم اصل لیس کمثله شیء، دیگر گفتیم اصل بدیع السماوات والارض، دیگر گفتیم اصل خالق لا منشأ، شده 16 تا است. و گفتیم این چند تا فایده داره، همین لم یلد که الان داریم بخونیم مشخص که بجه چند فایده داره. یکی اینکه وقتی خوب بفهمیم اصل قطعی چیه، این خودش موضوعیت داره که بدونیم اصول قطعی دینمون چه چیزایی. دو اینکه بعضی از متشابهات در دین هست، وقتی یک اصل قطعیت پیدا کرد اونا باش معنا میشه. مثل همین لم یلد وقتی قطعی شد نفخ سفیه ممروی که تو خود قرآنه، معلوم میشه که این لم یلد قطعی شد دیگه معنی داشته باشه، که خود عادت هم قد معنا کردن گفتن اضافه اضافی تشبیهی هست، متشابهات معنا میشه. یا در بعضی از احادیث کسی که همه فهمیدن ما نسبت به خداوند متعال چشاع شمس من الشمس، این که خونه مشکل دار میشه که چی میشه این وقت اصل لم یلد وقتی قطعی شد معلوم میشه مقصود این نیست، بلکه مقصود شدت تقربه مثلا. و دیگر اینکه مخالفت بعضی از قواعد فلسفی و عرفانی با این اصول وقتی این اصول قطعی مشخص شد، اون حرفایی که مخالفه خیلی روشن‌تر مشخص و معلوم بشه که از این چاپ نشده دم پیاده شده همون نشده که اندازه چاپ بشه انشاءالله خدا کمک کنه. در حال تا اینجا نصف این حدیث بود که خوندیم، نصف دیگر باقی مونده انشاءالله خدا کمک کنه. بعد از ماه سفر امیدواریم که در این تعطیلات هم هر کسی هر چه تکلیفش هست از تبلیغ و قید تبلیغ و مسائلی که در ارتباط هستیم و کار ما هست انشاءالله در نظر داشته باشیم. و مخصوصا همین اصل روش صحیح استفاده از در مطالب معارفی را که باید از تعقل در وحی استفاده کرد، این رو همه جا میزان و ملاک کار در نظر بگیریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you.